السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عیدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدای اسلام و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرار شد چون در ضمن تبریک ماه ربیع به همه عزیزان، قرار شد که به میلاد امام، میلاد رسول خدا که میرسیم، امام الرحمه و رحمت للعالمین، مباحثمون رو اختصاص بدیم به شخصیت نورانی و مقدس ایشون، که انشالله شخصیت ما به ایشون نزدیک بشه. من چند تا بحث از ابعاد شخصیت ایشون انتخاب کردم که اینها رو خوب ما بهش معرفت پیدا بکنیم. یکی از خصوصیت های پیامبر شجاعت ایشون هست. خب وقتی میگیم پیامبر، اون هم شخصیتی که نفر اول خلقت هست، یعنی هیچ کس در هیچ کمالی به او سبقت نمیتونه بگیره. هیچ کس در هیچ کمالی نسبت به او سبقت نمیتونه بگیره. برامر این وقتی که در مورد شجاعت صحبت میکنیم، شجاعترین فرد امت خودش هست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که در جنگ بدر ما به پیامبر پناه می بردیم. و اون حضرت و هو اقربنا الی العدو، و هو اقربنا الی العدو، نزدیکترین فرد به دشمن بود. در بین ما پیامبر از همه ما به دشمن نزدیکتر بود. حتی این فقط در جنگ بدر نبوده، همیشه همینجوری بوده پیامبر. نقل استش که در یکی از شبها یه صدای وحشتناکی از خواب میشنوند، حالا نه در جنگ، همه میگفتن که خب بریم ببینیم چی شده، چند نفر بریم ببینیم این صدا از کجاست. میگو ما وقتی رفتیم دیدیم پیامبر جلوتر از ما تنهایی تو شب رفته، دیدیم که یعنی همینجوری پریده روی اسب، چون میگو اسب زین نداشت، یعنی پیامبر همینجوری روی اسبی که هنوز مجهز نیست، آماده نبوده، پریده روی اسب رفته. گفت رفت برگردیم که پیامبر شمشیرم حمایل کرده، شمشیر بر دوش، برگشت گفت نترسید، چیزی نبود، نترسید. یعنی تا ما بخوایم بیاییم به جنبیم بریم ببینیم چی بوده، پیامبر رفته بود و صحنه رو دیده بود و با آرامش برگشت گفت نه، هیچ خبری نیست، نترسید. این پیامبر ماست، پیامبر رحمت ما که اقرب اونا الاد عدو و کان من اشد الناس یوم ازن بعثن فهمد که از همه بیشتر شجاعت نشون داد از خودش پیامبر در اون روز. باز در روایت بعدی داره که کنا اذا احمر البعثو، وقتی که جنگ خیلی شدت می گرفت و لقی القوم قومن، دو تا سپاه برخورد بکردن با هم، درگیر می شدن با هم، خب تقینا به رسول الله، ما هممون پناه می بردیم به پیغمبر. کی داره این حرف رو می زنه؟ امیرالمؤمنینی که اسدالله یعنی شیر خداست، امیرالمؤمنینی که به تنهایی جنگ خندق رو به پیروزی می رسونه، اسداللهی که در خیبر رو به تنهایی می کنه، اسداللهی که در نهروان به تنهایی به اون 12,000 نفر حمله میکنه، همه از جلو تیغش فرار میکنن، یه همچین شخصیت با عظمتی میگه ماها توی جنگ به پیغمبر پناه میبردیم. ببین پیغمبر چی بوده دیگه از نظر شجاعت. فما یکون احدون اقرب الی العدو من، هیچ کس توی جنگ نزدیکتر به او به دشمن، نزدیکتر از او به دشمن نبود هیچ کس. خب این در حالی است که خیلی ها به غلط میگن امیرالمؤمنین یا آدم خشن و جنگجویی بوده، پیغمبر اصلا خیلی نرم و مهربون بوده و دست به شمشیر نبوده، در حالی که امیرالمؤمنین فرمود که ماها پناه می‌بردیم در جنگ به رسول خدا. خب یه صلوات به روح پرفتوهشون بفرستیم. اللهم صل علی محمد یا محمد. یکی از شخص ابعاد شخصیتی رسول خدا این بود که ایشون بسیار با حیا بود، یعنی سمختی، تندی، پررویی، خیلی بیرو درواس بودن، تو ذوق کسی زدن اینجوری نبود، خیلی حیا داشت پیامبر، خیلی نرم بود، خیلی با حیا بود. می‌فهمد که کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، عجیبه ها، و کان اذا کره شیئا عرفناه فی وجهه، میگه از دخترهایی که پیغمبر اینجوری بود که از دخترهای پرده نشین که بیرون نمی اومدن و هیچ آفتابی روی از اونها نمی دید، پیامبر با حیاتر بود، و هنگامی که از چیزی خوشش نمی اومد ما از چهرش این رو می فهمیدیم، یعنی به زبون نمی آورد، یعنی نقوقر نمی زد، از همون چهرش مشخص بود که دوست نداره. و در روایت دیگه ای داریم که چنان با شرم بود که هیچ چیز از او خواسته نمی شد مگر اینکه آن را عطا می کرد. یعنی هر چی داشت می گفتن اینو می خواهیم پیامبر می داد. خدا رحمت کنه استاد امام رو حضرت آیت الله شهابادی در عظمتشون، کسی که امام امت رو تربیت کرده باشه بگید خودش چی بوده که امام رو تربیت کرده، که امام میگه روحی له الفدا، جانم به فدای او باشه. و انقدر این با حیا بود که یه دختر 3 ساله هم یه موقعی یه چیزی ازش میخواست، کاری باهاش داشت، میتونست اونو یه جا نگه داره، یه جا بشونه، اینجوری بود، انقدر حیا داشت. پیغمبر اینجوری بود. و یکی دیگه از خصوصیت‌های ایشون این بود که همونطور که جلسه قبلم اینا رو عرض کردم خدمتتون، به هیچ وجه اهل فخر فروشی نبود. با اون مقاماتی که داشت، خودش که مقامات خودش رو میگفت، اینا هیچ کدوم فخر نیست. و خود ایشون میفرمود که ان الله تعالی اوحى الی ان تواضعوا حتی لف یفخر احدون علا احدن ولا یبقا احدون علا احدن. فهمود که خدا به من وحی کرد که فروتن باشین، یعنی ما هم باید همینطور باشیم. چه چی بشه؟ تا اینکه هیچ کس به هیچ کس فخر نفروشه. حتی یه بار یکی از اصحابش یه خونه خیلی مجللی ساخته بود، پیامبر بهش گفت تو حیا نمی کنی یه همچی خونه ای ساختی؟ گفت خب یا رسول الله، پول حلال مال خودم بوده، دوست داشتم یه خونه اینجوری. فهمود یه کسی ببینه دوست داشته باشه دلش بسوزه چی؟ به شدت از چیزهایی که مظاهر فخر فروشی است پیامبر پرهیز میکرد، ما هم پرهیز میداد که یه موقع تو زندگیتون یه کاری نکنید که یه کسی دلش بشکنه. راجع به هیچیتون فخر نفروشید، راجع به هیچیتون چیزی رو پوز ندید، چیزی رو نمایش ندید، چیزی رو نشون ندید به کسی. در روایت داریم اگه کسی به بند کفشش هم بخواد یه پوز بده، با نمیدونم ساعتش، با عینکش، با موبایلش، با خونهش، با اتومبیلش، با همسرش، با بچهش، با هر چیزی بخواد نمایش بده به دیگران، این به بهش راه پیدا نمیکنه. فخر فروشی اینقدر خطرناکه. هیچ چیزی رو نباید به رخ کسی بکشیم یا نمایش بدیم. حالا شما فکر کنید بعضیا مسابقه میدن، بعضیا مقایسه میکنن، بعضیا دائما میخوام بگم ما چقدر عزیزیم، چقدر محترمیم، چقدر نمیدونم. شما از همین شهدای عزیزمون دیدید در همین جنگ 12 روزه، خانواده هاشون فکر میکردن واقعا اینا نیروی خدماتی هستن تو سپاه، یه کارمند معمولی هستن، از فرمانده های عالی رتبه بودن، خانواده خودشون هم نمیدونستن. وقت بعضی ها تو محل کارشون هیچ کارن، یک سر پوز میدن، ما اونجا نمیدونم من معاون کیم، مشاور کیم، نمیدونم فلان، دائما برای خودشون سمت میتراشن، من نماینده کجا هم، من نمیدونم رئیس کجا هم، من نمیدونم با فلان جا الکی تلاش میکنن که خودشونو به 10 جا انتصاب بدن. این فرمانده است، هیچ کس نمیدونه فرمانده است. ما از اینا زیاد داشتیم. من یه پیرمردی بود، با هم خیلی رفیق بودیم تو زمان جنگ تو جبهه، تو گردان تخریب. من میدم این آدم خوشفهمیه، خوشفکریه. ما هم یه خب طلبه بودیم، ما هم رفته بودیم یه سر دو سه تا کتاب خونده بودیم، بچه طلبه جوجه طلبه بودیم رفته بودیم جنگ، یه سر همش کتاب دسته بود اونجا، مثلا تو اوقات فراغت همش کتاب میخوندیم، ما درسامون رو میخوندیم کتاب. بعد ما با هم همزبون شدیم، دیدم که خیلی آدم فاضلیه، شعر میخون، ادبیات داشتیم، گپ میزدیم با هم، همینجوری حرف معمولی نداشتیم با هم. تدارکات بود تو جبهه، یعنی مثلا تو چادر تدارکات مثلا یک کسی واکسی میخواست، کفشی میخواست، کمپوتی میخواست، چیزی میخواست، چادر تدارکات، همین. بعد از چند مرحله فهمیدم که این گفت من دیگه باید برم از اینجا، منو گفتن که باید برم یه جا دیگه کار بکنم. بعد گفتم کجا؟ گفت من همین توی این بهداری میخوام برم یه کاری بکنم. بعد فهمیدم دکترای داروسازی داره، خب بعدم داروخونه اونجا لااقل یه کار بهتری بره از بر اصلا. بعد فهمیدم نماینده مجلسه. یعنی این پیرمرد اینجوری هیچ کس بو نبرد. تواضع یعنی این، یعنی که آدم هی هرزگی نکنه، خودفروشی نکنه، هی توامندیاش و کمالاتش رو پوز نده به دیگران. ولا یبقا احدون علا احدن، میگه یک کاری کنید که این فخر فروشی بینتون از بین بره، کسی به کسی فخر نفروشه. ولا یبقا احدون علا احدن، و هیچ کس به کسی تعدی نکنه. وقتی تواضع بود، ادب بود، دیگه دیگران قلوری و منیت و اینا نداره. من تو جبهه یادمه یه موقعی آسیب دیده بودم، واحد خودم عقیدتی بود ولی کارم تو جبهه تلات عملیات بود و تخریب، یعنی دو تا کار بسیار خطرناک و سخت. خب اسمشم خیلی پرتم تراقه، اطلاعات عملیات، تخریب، نفر اول همیشه فلان اینا. یه موقعی توی عقیدتی مثلا من شاید موقع 19 سالم بود، 20 سالم بود، یکی از من پرسید که شما تو جبهه کجا بودی؟ گفتم من اطلاعات عملیات بودم، تخریب بودم، اینجا جا کار کردم یه عملیات. یه آخوندی بود اونجا، خیلی آخوند باصفایی بود، اگه هست خدا حفظش بکنه ایشالا از جا هست، امام جماعت ما بود. یه وقت من اینجوری شد، گفت برادر شجاع مواظب باش این اسم تخریب و اطاعت عملیات روحیت رو خراب نکنه، مواظب باش. یعنی گفت حواست باشه، اینقدر این مؤدب بود، مراقب ما بود، گفت مثلا حواست باشه یه جایی تخریبچی بودن و نمیدونم اطاعت عملیات بودن روحیت رو خراب نکنه، یعنی مثلا بخوای بقیه مثلا پوزی بده که چیکار کردی، کجا هستی، چیکار میکنید، اینا مراقب باش. زیاد من به خاطر که اختصار دارم میخوام بتونم عناوین بیشتری رو بگم، حذف میکنم مطالبش رو. خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آکل و کما یأکل العبد و اجلس و کما یجلس العبد فانما انا عبدون. من مثل بردگان، مثل بندگان و غلامان غذا میخورم، یعنی با تکبر غذا نمیخورم. خوردنم متکبرانه نیست. و مثل بردگان و مثل بندگان می نشینم. نشستنم هم شاهانه نیست، نشستنم هم قیافه نمی گیرن تو نشستنم برای کسی. هم یه جوری بشینم که بقیه پوزی بدم. اینا خیلی مهمه ها. شما دقت کنید خیلی ها تو غذا خوردنشون، توی لوازم غذا خوردنشون، توی نشستنشون پوز هست. نشستنشون هست کجا بشینم، چه جوری بشینم، توش تکبر هست. توی جمعی که میرین میخوان شاخص باشن. بعضی نمازم که میخوان بخونن باز اون تکبر رو دارن، میگه من حتما با صفحه اول باشم. من اصلا صفحه دوم نمیشینه. من دیدم یعنی خدا شده دیدم آدمایی که یه دفعه میاد میره صفحه اول پر شده، میره هول میده بقیه رو اینجوری با پا، اینجوری که یالا جا رو باز کنی، من باید حتما صفحه اول باشم، حتما باید پشت آقا باشم، جای من حتما اینجاست. یه آقایی میگفتش که من همیشه صفحه اول بودم 30 سال. یه بار دیر اومدم افتادم صفحه چندم، بعد ناراحت شدم گفتم 30 سال من پسر تو همه تو رو صفحه اول دیدن، الان گن زدی دیر رسیدی وای صفحه چند. گفت فهمیدم که گن اصلا 30 سالشو گن زدم، 30 سالش هم داشتم ریا میکردم سر. گفت 30 سال نمازم رو قضا کردم. چه فهمیدم به درد نمیخورد اون نمازایی که من اونجا هستم. یعنی گاهی وقتا انسان توی مسیر خوب معنوی هم که میفته، مثلا میشه سرباز امام زمان، سرلشکر امام زمان، سرباز پیغمبر، اینجوری بودن دیگه، سرباز پیغمبر سرلشکراشون اینجوری بودن، یار امام نمیدن. تو همون یار امام بودن متکبره، به بقیه فخر میفروشه، استکبار داره. تو همون سرباز امام زمان بودن، کار کردن برای امام زمان، یه عالم پوز و افاده و نمیدونم قلوری و خودنمایی و تکبر تو وجودش هست. چرا؟ چون من مثلا رئیس فلان جا هستم، من فرمانده فلان جا هستم، مدیر فلان جا هستم. بسیار بسیار خطرناک. مالک سلام الله علیه که خود امیرالمومنین میگه مالک برای من مثل من برای پیغمبر بودم، این عظمت داره. مالک یک کسایی است که انشاءالله شما به زودی با ظهور آقا ببینیدش، هممون انشاءالله این شهدای عزیز رو میبینیم در رکاب امام زمان. اون سرلشکر امپراتور عالم، نصف که دنیا مال امیرالمومنین بود، یه خلیفه کشور امپراتوری اونجا، نگاه کنید که چقدر عظمت داشت اون موقع. این سرلشکره خیلی آدم با عظمتیه، شخصیتش همه جوره عظمت داشت این مالک. وقتی مسخرش میکنن تو بازار، یک کسی دلقک بازی در میاره مسخره میکنه، بقیه هم میخنن، مالک سرش رو میندازه میره. یعنی بیمن بودن خیلی خوبه. ماها خیلی وقتا اونجایی که به همون بر میخوره ها، مال این نخوت هست، مال این تکبر هست، اونجایی که عصبانی میشیم، فلانی باید مثلا برای من چایی میریخ، چاییش یه ذره مثلا کمرنگ بود، یه ذره سر استکان خالیه، نمیدونم غذایی که میواد میورده برای من باید داغ میبود، غذا سرده، نمیدونم شأن من این نیست، باید مثلا اینجوری میکرده. ما اگه یه ذره بشکافیم بریم پایین، میبینیم که چقدر از این تکبرهای جهنمی تو وجود ماست. از پدرمون دلخور میشیم، مادرمون دلخور میشیم، همسرمون دلخور میشیم، از بزرگانمون، از پدرمون، از استادمون، از مربیامون دلخور میشیم به خاطر تکبر شخصی خودمون. دقت کنید که چرا استاد، چرا فرمانده، چرا مدیر فلان رفتار رو کرد که به من برخورد، من کوچیک شدم. داریم ما خیلی وقتا که ادعا میکنیم شاگردای خوبی هستیم یا فرزندان خوبی هستیم یا سربازای خوبی هستیم، کافیه پدرمون، استادمون، فرماندهمون، مربیمون یه کاری بکنه که بر بخوره به ما. ببینید که عکس العمل نشون میدیم، قهر میکنیم، حتی قهر میکنیم، ناراحت میشیم، قهر میکنیم، عکس العمل نشون میدیم. این اون جهنم تشبر رو تو وجود ما نشون میده. بعد حضرت دلیلشو چی میاره که من مثل بندگان قضا میخورم، مثل بندگان میشینم؟ میگه که چون من در اصل بنده هم. ببین حقیقت من این است، من بنده هم. چیزی که نیستم که فانما انا عبدون، من یه بنده هم، خب باید مثل بنده رفتار کنم. اون که ذات من هست اینه دیگه، غیر از اینه ما بنده هستیم، چرا باید خارج از ذاتمون رفتار بکنیم؟ فرمایش بعدی رو ببینیم. می‌فرماید که پنج کار است تا زنده هستم. من دیگه عربی رو حذف کردم برای که بتونیم بیشتر لذت ببریم از ابعاد شخصیتی حضرت. میگه من تا زنده هستم پنج تا کار رو رها نمی‌کنم. اینه برای ما درسه ها. غذا خوردن روی زمین با بندگان، برای ما خیلی از صحنه ها پیش میاد، میبینیم که روحیه‌مون قبول نمی‌کنه. رو زمین بشینیم بخوریم غذا، نزشته. اونم با بندگان، یعنی با فقرا، با پایین‌ترین در افراد جامعه غذا خوردن. غذا خوردن روی زمین با بندگان، سوار شدن بر الاغ برهنه، یعنی حتما باید زین داشته باشه، زینش اینجوری باشه، اسب باشه، نه یه الاغ. نه من باید مرکبم خیلی بعضی اینجوری هم الان ما آدم داریم قرض میکنه زندگیشو به فنا میده زنش و بچه همه داره که من باید حتما ماشین داشته باشم. یعنی شأنم این نیست مترو سوارشم برم بیام، اتوبوس سوارشم برم بیام، اصلا این تو شأن ما نیست. این حتی الان دیدم بعضی خانواده واقعا فکر میکنن حزب‌اللهی هستن ولی که نیستن، متدینن نیستن. خواستگار میاد برای بچه‌شون میگه ماشین داره، خونه داره. این اون نخوت هست، این اون تکبر هست. خب نداره خونه، نداره، مستجری میشین. خود شما که دارید اینقدر قیافه میگیرید، موقع ازدواجتون همه تون خونه دار بودید مگه؟ یا ماشین داشتید مگه؟ الان خیلی از خانواده ها این شرط ها رو میذارن. داماد ماشین داره، خونه داره، شرط میذارن. خیلی وحشتناکه. یعنی میدونه شخصیتش چقدر خوبه، نجیبه، متدینه، با اخلاق قبول میکنه. بعد یه کسی که هیچ کدوم ایران نداشته باشه، خونه داشته باشه، ماشین داشته، دختر بهش میدن. همین خانواده که ظاهرم میگن ما مسلمانیم و متدینیم، یه دخترشون رو به کمالات جمادی میدن نه به کمالات انسانی، حتی به کمال گیاهی هم نه، به کمالات جمادی. بعد میگه ما مسلمانیم، ما مؤمنیم، ما حزب اللهی هستیم، ما نه سابقه داریم، ما نمیدونم چه رو چرا. ازدواج ها رو سخت کردن، دخترها هم همینطور، خانواده های دختر همینطور، خانواده های پسر همینطور سخت میگیرن. اینا خیلی وحشتناکه، اینا نخوته، توش پر از تکبر و نخوت، پر از خودشیفتگیه. نه دختر من باید حتما با یه آدم خاص، پسر من حتما باید با یه آدم خاص ازدواج بکنه، من خودم باید با یه آدم خاص ازدواج بکنم. ما فلاسفمون، عرفامون، خدا رحمت کنه مرحوم حاج ملادی سبزواری، خیلی از بزرگانمون میگو با کی ازدواج کردیم؟ من دختر همین خادم همین مدرسه‌مون رو گرفتم. اینقدر ما الان در شرایط ازدواج تکبر و نخوت داریم که حد نداره. سختگیری های جهنمی بریم، معصیت داره، معصیتش هم ماندگاری داره. یعنی یه گناه نیست که بگیم حالا توبه میکنم تموم میشه میپکاش، معصیتش ماندگاری داره چون تأثیر میذاره تو کل زندگی آدم. یه فهمید یه دختر به خاطر همین دیگه نمیتونه ازدواج بکنه، یه پسر به خاطر همین شرایط ازدواجش که میتونست مثلا تو 25 سالگی باشه، باطل همین سختگیری های بی خود، نخوت های بی خود، خودشیفتگی های بی خود، ازدواجش تأخیر بیفته. فرقی که ما تو خودمون نمیبینیم، نه من باید حتما خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم تا ازدواج کنم. خود پسر مریضه یا خانواده دختر. یعنی ما باید پیغمبر یاد بگیریم و یاد نمیگیریم تواضع رو. یه پسر فقیر، فقیر یعنی هیچی نداشت، فرستاد و خواستگار یه دختر فوق‌العاده ثروتمند و زیبا. پدره انقدر بهش برخورد که نگو، که انقدر ناراحت شد که پاشد اومد سر پیغمبر، مثلا این کیه فرستاده خواستگاه دختر من؟ ولی دخترش خیلی مؤمن و خوب و متواضع بود. گفت بابا شما بهتر تشخیص میدید یا رسول خدا؟ من دختر سراغ دارم از یه خانواده بسیار ثروتمند، پولدار، خوش مقام یعنی مشهور، پدرش هم چه پدری، گفت بابا یکی از کارگرام، کارگرای کارخونه‌مو، کارخونه دار، یه پسر از خیلی پسر خوب و نجیبیه، این یه دفعه همینجوری به من یه چیزی گفت، مثلا تو به خودت اجازه دادی بیای خواستگاه دختر من کارگر؟ بعضی اینجوری هم دیگه. ولی این نه، این کارگر بهش گفته بود که من میخوام بیام خواستگاه دخترشو. ها دختر رو نگاه کن، بابای بهش میگه که فلان کارگرم از تو خواستگاری کرده. دختره میگه چه جور آدمیه بابا؟ میگه خیلی پسر نجیب و مؤمنه. میگه باش. میگه خواستگاری بیاد؟ گفت دیگه نمیخواد خواستگاری بیاد، نمیخوام ببینمش حتی قیافشو. نه خواستگاری برای چی بیاد؟ بخوایم همدیگر ببینیم بپسندیم تموم کنیم، بگید که بیان مراسم عقد برقرار کنیم. ما تو عقد همدیگر رو دیدیم. بعضی ها انقدر برای خودشون شؤونات میذارن که نگو. انقدر برای خودشون نخوت دارن تو وجود خودشون که من با این دختر باید این شرایط رو داشته باشه. دائما شرایط میذارن، تازه بعد از هم که گرفتنش دوچار یه حماقت بزرگتر به اون مقایسه همسر با هم کسای دیگه است. این دیگه خیلی احمقیه دیگه، این دیگه واقعا یه جنایت خیلی بزرگه. اما همسرش رو کسای دیگه مقایسه بکن. دوشیدن بز با دست خودم، برای کس کلاس نمیدونم، خودم میدم این کار رو انجام میدم. پوشیدن لباس پشمینه، لباس فاخر نه، حتما باید لباسم اینجوری باشه، شرط نداره برای لباس بشن. سلام کردن به کودکان، در روایت داریم هیچ کس حتی بچه ها هم به پیغمبر سبقت نمیتونستن بگیرن، یعنی پیغمبر اول سلام میگرد، بعضی ها باید وایستن تا بهشون سلام نکنی اصلا، بعد تصمیم میگیرن جواب بدن یا ندن. واقعا بعضی ها قائلن به این که ما نباید زودتر سلام علیک بکنیم، عید الان ما نباید زودتر بریم خونه فلانی، ما برای خودمون کسی هستیم، اول اونا باید بیان خونه ما. اونا اما کوچیکترن یا شأنشون کمتره، اونا اول باید بیان تا من برم خونه. بعضی ها بچه های خودشون هم اینجوری هست، یعنی بچه ها باید بیان خونه ما بعد من برم خونه بچه هم، پا نمیشه بره خونه بچهش راحت. اینقدر از این منیت ها و سختگیری ها ما داریم که حد نداره تو زندگی. این همش فشار قبر ها، بدونید اینا رو، تمام اینا فشار قبر داره برای آدم، چون سختگیریه دیگه. شما وقتی به نفس سخت میگیری، چه به نفس خودت چه به نفس دیگران، فشار قبر. سفره باید اینجوری باشه، مهمونی باید اینجوری باشه، غذا باید اینجوری باشه، ظروف باید اینجوری باشه، نمیدونم ماشینمون باید اینجوری باشه، شرایطش، ما باید اینجا خونه داشته باشیم، خونمون حتما باید اینجا باشه، ما نمیتونیم، کلاس ما اجازه نمیده، طرف راحت میتونه بغل محل کارش خونه بگیره، میگه نه چون محل کارم پایین شهره من اونجا نمیتونم خونه بگیرم، وقتی میخوام آدرس بدم باید بگم مثلا من مثلا وسط تهران بالای تهران هستم، شأن ما نیستین. حاضر روزی کلی وقت بذاره ترافیک و دود و کرای ماشین رو تلف کنه، بعد نیاد یه جایی که محل کارش هست راحت زندگی بکنه بدونه، اصلا نمیتونه. بعد فکر میکنه آدم حسابیه، فکر میکنه مؤمنه واقعا، بعدم وای میشه روبرو خدا میگه ایاک نعبدو، ما فقط تبعیت تو میکنیم خدایا. استاد ما رحمت الله علیه میگفتش میرفتم سر میزدم به مرحوم قمشه‌ای، میگو کجا خونه داشت؟ میگو یه جای خونه داشت که من میخواستم برم سر درسش روم نمیشد، میگو محله فاحشه ها بود، میگو اون وسط محله خراب این استاد ما اونجا خونه داشت. نمیگو شأن من این نیست من وسط اینا باشم، چون خودشم بهتر از اونا نمیدونست، خودشو بهتر از اون فاحشانه میدونست. یه ولی خدا مرحوم قمشه‌ای خیلی بزرگ بود، همین که شما تفسیرشو ترجمه قرآنشو میخونید، همین که دیوان شعر داره با اون عظمت، نه محلش نمیخوره، محلش به شأن ما نمیخوره، محلش بی کلاسه. ما خیلی گرفتاری و اینا هم مشکلات دنیایی برای ما میاره، هم مشکلات آخرتی، هم مشکلات دنیایی و هم مشکلات آخرتی. همین که تو دائما درگیر این شأنی، بعضیا میرن سفر زیارتی که شأنشون اینه، میگه خب من دیگه بالاخره تو راسته ما تو بازار همه حاجی هن، من نرم نمیشه، اگه شده قرض بگیرم برم حج که بگن حاج فلانی، چون تو بازار همه حاجی هن، اگه من حاجی نشده باشم نگن مثلا حاج فلانی، دکترا بگیرم که دیگه کم نیارم جلو بقیه، دانشگاه برم کم نیارم، از رو نخفت برم شاغل شم، حالا یه شغل اصلا که کلی ضرر داره این شغل، کلی مفاسد داره، ولی اسمش این باشه من شاغلم. نگن خانه داره، خب حالا شدی شاغل، خودش داغون، شوهرش داغون، زندگی داغون، فقط که شاغله، این فقط همین، سلامتی خودش، جسمی، روحی، روانی، بچه هاش، خودش، شوهرش، همه. یعنی ما درگیر این شؤونیم دیگه همیشه. به خانه اومده بود پیش من، یه موقعی بهش گفتم که شغلت چیه؟ داشتم فرم مشاوره پر میکردم. خب با افتخار خانه دارم. بعد خب باید مینوشتم، میگفتم تحصیلاتش چیه؟ دکترای فلان. خب رسیدم به اینجایی که علامت خونه داری کنم. کس شنش هم نیست. بعضی ها نه، حتما باید شاغل باشن، حتما باید دانشگاه برن، حتما باید چه اینو چه. این چقدر گرفتاری فحشاهای ظاهری و باطنی میاره برای آدم، این نوع سختگیری هایی که ما داریم تو زندگی. مذهبی هم همینطور، با خیلی چیزای شؤونات مذهبی میخوان یه شأن مذهبی علکی برای خودشون درست بکنن. میگه من هیچ کدوم پنج تا رو رها نمی کنم تا این کارها بعد از من سنت شود. همه این تواضع رو داشته باشیم. ما بچه یه همچین آدمی هستیم، ما رئیس دینمون یه همچین آدمیه. جلسه گذشته گفتم اولین مخلوق خدا، سید ولد آدم، اولین کسی که تو قیام آخرت مبعوث میشه، اولین کسی که تو بهش میره، همه رو میگم لا فخره. اصلا این هیچ کدوم افتخاری نیست برای کسی و لا فخره، هیچ کدوم افتخار نیست. حالا ما درگیر چه چیزایی هستیم و چه چیزایی تو زندگی اون مطرح میشه؟ هم چیزایی در مناقب از امام صادق بگم براتون. امام باقر علیه السلام، محضر مقدس امام باقر علیه السلام و رسول الله صلوات بلند خط بفرمایید. رسول خدا مانند بنده غذا میخورد و مانند بنده مینشست و روی زمین چیز میخورد و روی زمین میخوابید. روی زمین میخوابید. الان بعضی تو خونهشون فرشم هست، اگه بگی مثلا رو فرش بگی بخواب یه بالش بذار بخواب، نه براش نگاه توهین کردی بهش بگی مثلا چیکار بگی. ابن شهرآشوب میگه که با تهی دستان می نشست و با مسمندان غذا می خورد. خدا وکیلی ما چند تا بار این کارو کردیم. چند بار از اینا تو خونه ما اومدن، ما رفتیم بهشون سر زدیم، باشون غذا خوردیم. باز حضرت باقر علیه السلام میفرماد در روزگار رسول خدا مسمندان شبها را در مسجد میخوابیدن. نداشتن خب، خیلی فقیر بودن، تو مسجد میخوابیدن. یک شب پیامبر با مسمندانی که در مسجد بودن نزدیک منبر در قابلمه افطار کرد. یه قابلمه غذا آوردن، همه تو همون قابلمه افطارشون تو همونجا خوردن، همه دستشون توی قابلمه بود. 30 مرد از غذای آن قابلمه غذا خوردن. سی نفر هم دستشون تو این قابلمه هم غذا خوردن. سپس پلا پیامبر چیکار میکنه؟ یه مقدار غذا اضافه میکنه. پیامبر میگه اینو برید خونه ما. از خونه سفارش داد و یه قابلمه غذا اومده و با همشون خورد و بقیه قابلمه برگردن گفت برید زن بچه ما هم بخورن و سیرشن. ابوذر میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و عجل فرج، در میان اصحاب خود می نشست و به طوری که وقتی غریبه ای وارد می شد تا نمی پرسید متوجه نمی شد کدام یکی از آنها رسول خداست. لذا ما از آن حضرت خواهش کردیم در جایی بنشینند که اگر غریبه ای وارد شد ایشان را بشناسد. یا رسول الله هر دفعه ما توضیح بدیم پیغمبرتون کدومتون پیغمبرید؟ اینجوری بود پیغمبرش. بدیم منظور سکویی از گل درست کردیم. حالا به یکی بگی آقای سکو میخوایم صندلی درست کنیم برات، مثلا صندلیش هم آخه باید با بقیه فرق بخونه. اینو یه صندلی از یه سکو از گل درست کردیم و حضرت روی آن می نشست و ما هم در دو طرف ایشان می نشستیم. رفتم توی مجموعه ای که منتسب به امام زمان بود، گفتم ما همه داریم کار مهدوی میکنیم. بعد دیدم دعواست اونجا، بین کارمند و مدیرها دعوا بود. چی؟ کارمندا میگفتن که ما روی این صندلی ها نمیشینیم. خدا شاهده صندلی های ما باید اینجوری باشه، مانیتور من باید اینجوری باشه، الان بعضیا گوشی میخوام به دستشون بگیرن مصیبته، چه گوشی دستشون بگیرن، چه خودکاری دستشون بگیرن، چه کیفی، چه کفشی، چه انگشتری، تسبیحشون هم باید با بقیه فرق داشته باشه. بقیه بحث رو میذاریم برای ساعت بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.